در محور اصلی درگیری دشمن دست به پاتک زده بود و بچه ها رگبار مینی کاتیوشا را به رویش گشوده بودند و من به خود می گفتم اگر آمده ای تا رزمندگان اسلام مجاهدان راه خدا را بیازمایی و تجلی ایمان از وجود مبارک آنان را ببینی صبر کن
تا انتها حضور
زنده موندن واسه شون بهونه بود زندگی بازی بچه گونه بود یه صدا میخوندشون سمت خدا با سکوتشون رسیدن به صدا
به نام خداوند بخشاینده و مهربان درود بر شما همراهان عزیز در این برنامه مروری خواهیم داشت بر سینمای دفاع مقدس
بزنش
میگه بعد شبیخون عراقی ها من تو خاکریز خودمون دیدمش ولی این با حرف آقا کاظم شما جور در نمیاد از طرفی لیست فردارم که بررسی کردیم اسمش تو لیست نیست من فکر میکنم این پسر تو تاریکی شب اینو با یکی دیگه اشتباه گرفته همون حرف آقا کاظم شما درست سره به نظرم
میگم حالا اگر من خودم برم جبهه دنبالش چه ایرادی نداره
الله اکبر والله بالله من ازم هم سروش میشم هم تحقیق لمشم آخه جبهه جای شما نیست که ببینید چندین بار گفتم بازم میگم سید خانم شب عملیات کسی کسی رو نمیبینه تمام هوش و حواس طرف به صدای کنار دستشه این آقا کاظم شما یا آقای جعفری هم اگه دیدنش والا جای تعجب داره
والا پسر من خیلی تیز و بوزه اگر تیرم به پاش خورده باشه دست بسیار نمیفته
تا انتها حضور.
شهید شهید شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار، عزتت پایدار، مرگ سرخ است تو روش روزگار. ای غمت جاودان در دل عاشقان، خون تو در جهان می کند گل فشان. هر بهار هر بهار.
با نزدیک شدن به اواسط جنگ، متأثر از سیاست‌گذاری فرهنگی در کشور و نیز تغییر در نگاه فیلمسازان، فیلم‌هایی با مضمون معنویت در جنگ تولید و به تصویر کشیده شد که نوعی کارکرد اخلاقی را به جامعه ارائه می‌داد. این فیلم‌ها جنگ و تحولات حاصل از آن را با نگاهی ظریف‌تر و در بستری واقعی‌تر نشان می‌دادند. سینمای دفاع مقدس با نزدیک شدن به پایان جنگ نیز دگرگونی محتوایی و مضمونی را تجربه کرد. فیلم‌های این دوره با تکیه بر شخصیت پردازی واقع‌گرایانه، واقعیت‌ها، مسائل و مشکلات پس از جنگ به حیات خود ادامه داد. فیلم‌های پایگاه جهنمی از اکبر صادقی به سال 1363، پرواز در شب از رسول ملاقلی پور به سال 1365 از جمله فیلم‌هایی بودند که می‌توان این دگرگونی در محتوا و مضمون و نیز پرداخت وقایع و شخصیت‌ها را در آنها مشاهده کرد.
این ماشینم کربلای داره آب میاره. نه کربلای، اول به مهدی آب بده. اول به مهدی.
بوی تو رو میده مرتضی. بسم الله الرحمن الرحیم.
نریمان، مهدی نریمان، فرمانده گردان کمیل، گردان کمیل هنوزم زنده است.
تا انتها حضور، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز، رادیو نمایش. در سالهای 1368 و 1369 که سالهای پس از جنگند، برخی از فیلمسازان در ادامه همان قهرمان پروری ها به ساخت فیلم پرداختند و برخی ها هم کم کم از فضای جبهه کناره و رو به سوی تصویر شرایط حاکم بر جامعه پس از جنگ و روابط و فضاهای متأثر از آن آوردند. بنابراین شرایط جامعه و گریزناپذیری سینماگران از نگاه به عوارض و تبعات جنگ باعث شد تا اندک اندک لحن، فضا و موقعیت فیلم‌های سینمای جنگ از سال 1369 شکل دیگری به خود بگیرد. در دهه 70 آثار متعددی ساخته شدند که نگاهی کاملا نو و متفاوت به سینمای جنگ داشتند، از جمله فیلم کرخه‌تا راین ابراهیم حاتمی کیا به سال 1371.
چرا تو داداش؟ وقت رفتن یادت هست؟
بغل کردم
آبرو ببردی، کلی خود مردونه داشتی.
تو 13 سالت بود.
من فقط قدم کتاب.
چرا تو؟ چرا داداش من؟
13 ساله که من این صدا رو نشنیدم.
دلم نمیخواد بعد از 13 سال اینطوری ببینمت.
دیدم خاطره میشه.
چه خاطره ای؟ 9 ساله که فراموش شدم.
خودت اینو خواستی. ما اگه لیلا منو فراموش کردیم، لیلا همه منو فراموش کرده.
چشمات چی شده؟
گرفته به بال فرشته ها.
تیر خورده؟
تیر؟ گفتم که فرشته.
سی سینمای دفاع مقدس در سالهای پس از جنگ با پرداخت تصاویر و ناگفته‌های جنگ در طول 8 سال با اقتدار در سینمای ایران باقی ماند. فیلم‌های اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 در برگیرنده عوارض و تبعات جنگ است که در فیلم‌های نظیر گیلانه، ساخته رخشان بنی اعتماد به سال 1383، سنگ کاغذ قیچی، ساخته سعید سهیلی به سال 1385 به وضوح به آن پرداخته شده است.
ای پسر جان بیداره بی صبحانه تو رو بیارم من قربان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اسفند و اسفندونه، اسفند 130 دونه، بتره که چشم دونه، بتره که چشم حسود. قربان تو برم این دون تو رو نراید که عزیز که خنده قشنگ قربان بشم، یه زلفا به قشنگ تو قربان شم، سلامتی تو رو ببینم انشالله. سلامت.
قصد در حالی خورده حملات اصلی قرار گرفته است که نقاط جنوبی عراق از اون دو برغرد با کود و انبار
صبحت بخیر سلامتی عزیز جان. قربان تو پسر برم من الهی. چی نگاه میکنی شب سر نوی هفت رسونه شما برای شما کت کتوی تازه دم گردم خانا بخوری جام بگیری کمک کن مادر ای ماشالله ایشالله سلامت ببی صاف ببی عزیز جان. ما امروز میخوام عزیز داریم قربان ماشالله. اینو برای تو ببنده ستونت صاف عزیز.
سینمای دفاع مقدس در چند سال گذشته و سالهای منتهی به دهه 90 از نظر تعداد آثار تولید شده در این عرصه و هم از نظر کیفیت آثار تولید شده دچار نوعی افول و ضعف شد. افول و ضعفی که می تواند خطر نابودی این ژانر و تهی شدن جامعه از فرهنگ و اندیشه های دفاع مقدسی را در پی داشته باشد. سینمای دفاع مقدس را نباید با سینمای جنگ یکی دانست. سینمای جنگ ملزومان ساختارها و قالب‌های خاص خود را دارد که سینمای شکل گرفته با عنوان سینمای دفاع مقدس هیچ یک از آنها را نمی‌پذیرد. سینمای دفاع مقدس را می‌توان مطمئناً منحصر به جنگ تحمیلی ایران و عراق دانست، چرا که سینمای به وجود آمده پیرامون مسئله دفاع مقدس برگرفته از همین واقعیت جنگ تحمیلی است. اما سینمای جنگ دیگر جنگ‌های رخ داده در طول تاریخ را نیز شامل می‌شود. ویژگی سینمای ملی و فیلمسازی ایرانی و وجود نشانه‌ها و هویت ملی مذهبی در ژانر دفاع مقدس بسیار واضح‌تر و نمایان‌تر از دیگر ژانرهای کار شده در سینمای ایران است. این ژانر نقطه آغاز شکلگیری و شروع حضور و فعالیت نسل جدید و جوان فیلمساز پس از انقلاب و نقطه اشتراک آنها و فیلمسازان قبل از انقلاب برای پرداختن به موضوع دفاع مقدس است. مسئله جنگ و دفاع مقدس به دلیل تحمیلی بودن آن و مطرح شدن مسئله دفاع و حفظ مملکت باعث شده بود بخش زیادی از فیلمسازان و هنرمندان هر کدام به شکلی با این مسئله درگیر شوند، چرا که جنگ با تمام وجوه زندگی مردم جامعه پیوند خورده بود. از زن و کودک گرفته تا پیر و جوان همگی خواسته یا ناخواسته درگیر مسئله جنگ بودند، جنگی که با زندگی روزمره آنان در ارتباط مستقیم بود. فیلمسازان و هنرمندان حتی اگر دغدغه آرمان‌های دفاع مقدس را نداشتند، به دلیل مواجه بودن با این مسئله به این موضوع می‌پرداختند. آغاز و شکلگیری مباحث هنر، هنر دینی و سینمای بومی با چشمانداز جهانی نیز در این ژانر کلید خورد و دفاع مقدس مسئله‌ای شد برای طرح و آغاز این جریان.
وسط پیغام آوردم. اون حرمادتون اسمش چی بود؟
کرم یکی
حاجی گفت بهت بگم که
خب
پیاده های دشمن دورشون زدن.
خب
بعد نمیتونن از اون طرف تانکا رو بزنن. اوضاع خیلی خب مبادا بذاری
خرچنگ.
آره این خرچنگ ها از تو کنار رد شن. کنار باید بسته بشه.
چی
نگم کن
تو چرا این پیغام آوردی؟
چی شده مگه؟
تو اصلا میدونی کجا اومدی؟
نه کجا اومدم؟ نکنه قطع مقدمه؟
بنده خدا اینجا 50 متر جلوتر از خط مقدمه، دیگه هم راه برگشت نداری.
برای چی؟
برای اینکه اینجا تو دید مستقیم عراقی هست. نگاه کن دیدی تو چه زوره اومده اینجا. حالا نگران نباش، عوضش اگه خرچنگایی رو که گفتید بزنیم ورق بر میگرده، اون وقت راحت میتونی برگردی.
چی فکر میکردی؟ چی شد؟ انجام بزن جلوتر از خط مقدم.
در واقع مسئله دفاع مقدس به دلیل ایرانی بودن و بومی بودن آن ذهنها را به سمت هنر بومی و هنر دینی پیش می برد. سردمداری این جریان و رهبری فکری و عملی آن با اندیشه ها و آثار هنرمند شهید سید مرتضی آوینی در سینمای ایران شکل گرفت و در واقع با شروع به کار مجموعه ارزشمند روایت فتح، سینمای دفاع مقدس ایران هویت مستقل خود را شناخت و کم کم از سینمای جنگ فاصله گرفت و خود به ژانری مستقل و تمام عیار تبدیل شد. برای دریافت بهتر این موضوع باید بدانیم که اساس شکلگیری ژانر سینمای جنگ بیشتر بر پایه مسائلی است همچون صحنه‌های حماسی و رزمی، قدرت تعلیم دیدگی نیروها، تکاوران، مذموم بودن کشتن نفوس انسانها و نظایر آن. این ژانر با این ویژگی‌ها و با این پایه و اساس همواره از ژانرهای جذاب و مهم سینما به شمار می‌رود.
Oh, در حوزه دفاع مقدس چه کاری داشتیم آقای اکبری؟
من در سالهای گذشته جزو اولین کسایی بودیم که فیلم‌های دفاع مقدس رو داشتیم، مثل فیلم کانی مانگا، پناهنده، سرعت، زندان دولت، اتاق یک، فیلم‌های مثل اخراجی‌ها، مثل شوق پرواز. نسل جدید ما الان یه مقدار شاید با جنگ بیگانه باشه، اونقدر اون مصائب جنگ رو هنوز با پوست و گوشت و استخونش درک نکرده باشه و فقط توی فیلم‌ها دیده باشه. بنابراین یکی از چیزایی که برای جنگ، برای فیلم‌های جنگ، فیلم‌های مقاومت به اصطلاح باید ایجاد بشه، اون آماده کردن اون امکانات و تسهیلات لازم هست. یه خورده کارهای جنگی سخته، فرق می‌کنه با کارهای خانواده، با کارهایی که مثلا توی خونه میشینن، توی شرکت مثلا کار میکنن. کار جنگی احتیاج به تجهیزات داره، احتیاج به هماهنگی‌های خیلی گسترده‌ای داره در سطح سازمان‌ها، ادارجات مختلف. چون کار سخته شاید کمتر جوونی بره سراغش. اگر وسیله امکانات فراهم بشه، یک مقدارم تحقیقاتی توی زمینه‌های جنگ. الان فیلم‌های ما ممکنه در رابطه با جنگ باشن، ولی جنگ نیستن. یعنی جزء فیلم‌های مقاومت محسوب نمیشن. جزء فیلم‌های اجتماعی هستن که یه بخشش مربوط به جنگ یا آدم‌های جنگ هست. اینه که کمتر فیلمسازی به خودش این جرأت رو میده، به خاطر اینکه سوژه تو این زمینه الان باید سوژه‌های بکر و نایاب باشه که کمتر کسی دنبال این سوژه‌های نایاب میره و اگرم برن سوژه‌های تکراری رو دنبال میکنن. یه خود جرأت میخواد، شهامت میخواد. ساخت از همه مهمتر. ممکنه یک سوژه ساده رو یک فیلمسازی ازش با یک پرداخت بسیار عالی تبدیل بکنه به یک فیلم جنگی پرالتهاب، پرتنش، که خون درش جریان داشته باشه و تمپوی درونش اونقدر بالا باشه، اونقدر این ضرب آهنگ خوبی داشته باشه که بیننده رو 90 دقیقه توی سینما بنشونه.
آقای اکبری خیلی متشکرم از فرصتی که گذاشتید.
یه پلاک که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوان، یه پلاک از دل خاک، یه پوتین فقط مونده از یه جوان که خوابید روی مین استخون، یه کلاه با یه عکس وصیت نامه یه غرق خون، یه جوان که پدر شد و پر زد و دخترکش رو ندید، دختری که پدر رو ندید و آغوش پدر نچشید، یه پدر 20 و چند سال و چند ماه چشماشو دوخته به در، مادری منتظر واسه دیدن قامت و روی پسر، یه پلاک از دل خواه عشقانی، یه پلاک نشونه ی مزار، عشق یعنی یه پدر شب و بیداره تا سر. عشق یعنی خبر، خبر یه مفقود و لسان. یه پلاک که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوان. یه پلاک از دل خاک، یه پلاک.
سینمای مربوط به جنگ تحمیلی ایران به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول در ژانر سینمای جنگ، دسته دوم در ژانر جدید با عنوان سینمای دفاع مقدس. سینمای مربوط به جنگ تحمیلی ایران به گونه‌ای که موضوع بیشتر آنها شبیه هم بود، گروهی ارتشی به خاک دشمن نفوذ کرده و پس از نابود کردن تجهیزات آنها با کمترین تلفات به کشور باز می‌گشتند. البته این عمل در آن برهه زمانی بسیار تحسین برانگیز بود، چون ساخت آنها برای بالا بردن روحیه مردم بسیار لازم بود. فیلم‌های نظیر پایگاه جهنمی و عقاب‌ها ساخته ساموئل خاشکیان به سال 1363، برزخی‌ها ساخته ایرج قادری به سال 1361، گذرگاه ساخته شهریار بهرانی به سال 1365.
بله قربان، یه هلیکوپتر عراقی داره نزدیک میشه. خوب دقت کن، انگار یه موتور رو تعقیب میکنه. روی موتور دو نفرن، یکیشون لباس خلبانی داره.
چه وضعیه؟
آتیشش تونتر شده.
مهم نیست، به دنبال خودمون میکشیمش.
هلیکوپتر بزنید، نذارید نزدیک بشه.
آتش!
صدای شلیک که پاسگاه ماست. چیزی نمونده برسی به
دارم میبینم.
برو برو اونهاش. پاسکا پاسکا،
به مرز رسیدیم، به مرز رسیدیم، نجات پیدا کردیم.
آره برو تونتر.
قربان، اونا دارن به میدان می نزدیک میشن، بهشون علامت بدین، جونشون در خطره.
دارن خوش آمد میکن.
تا انتها حضور، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز، رادیو نمایش.
این صدای شیشه بود و سنگ بود، موجهای جغد سوم جنگ در شبی آبستن درد و نبرد. جنگ و دشمن به ما اهمی کرد، بر سر پیر و جوان بی گناه، بر زنان و کودکان بی پناه. بی خبر بی وقفه بی گفت شروع، از زمین و آسمان آتش کشود. این صدای شیشه بود و سنگ بود، موجهای جغد شوم جنگ بود. آتش و خون شهر را در بر گرفت، شهر بوده خون و خاکستر گرفت. زندگی زن پس به شهر درد و دور، کوچ بود و کوچ بود و کوچ بود. کوچ تنها بود و دل آبند، کوچ مادرهای بی فرزند بود، کوچ بی ییلاق و بی اصلاح بود، کوچ نوزادان بی غنداق بود. کوچ ترس، کوچ باب شهریار، کوچ تسلیم به هرچه باب
تا انتها حضور، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز، رادیو نمایش. برنامه تا انتها حضور با تهیه کنندگی ریحانه یزدان دوست گویندگی و نویسندگی فاطمه حاتمی تقدیم شما شد. ممنون که با ما همراه بودید و خدا نگهدار.
نمایش